أنفسنا وشفي ذنوبنا. أبلغاس من المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله السماوات والأراضين واللأن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال من ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. محضر مبارک سروران گرامی، سخن در آیات سوره شریفه بقره است. آیه که تلاوت شد آیه 124 از این سوره مبارکه است. در ادامه مباحث گذشته صبر و ابتدای این آیه شریفه را از قبل مطرح بازگو شد. ویزه به تلاوت ابراهیم ربه به کلمات یاد آور پیغمبر هنگامی که خدا ابتلا می کند، می آزماید، محک می زند ابراهیم را به کلمات. خب در ابراهیم شناسی مقداری محضر مبارک عزیزان در آن بحث صحبت کردیم. خود ابراهیم واژه چیست، کلمه چیست، زمینه این شخصیت، اساسا شناخت و موقعیت تاریخی و مباحثی رو در خصوص ابراهیم و جایگاه او در نزد موحدین عالم مطرح کرد و گفتیم همه کس دوست می دارند ابراهیمی باشند. به لحاظ و وجاهت و کمال و جلالی که ابراهیم دارد همه دوست می دارند خود را به ابراهیم منتسب کنند. ابتلا رو نیز بازگو کردیم که اساسا ابتلا یعنی چه، بلا یعنی چی، بلا یبلو چه معنا دارد، خداوند با انسان چرا بلا می کند، چرا فتنه می کند، فتنه چیست، امتحان چیست، افتتان چیست. خب این ها مطالب بود، دیگه تکرار نکنیم، وقت زیر است. سخن به اینجا رسید که خداوند ابراهیم رو می آزماید به کلمات. گفتیم که خب کلمات جمع کلمه است، اساسا خود کلمه و کلمه به معنای جراحت است، به معنای تأثیر است. شاید اینکه کلمه رو کلمه نامیدن چون مؤثرترین چیزها کلمه است و کلام است. حسد چه میبری احساس نظم بر حافظ، قبول خاطر و لطف سخن خداداد است. کلمه امریست مؤثر، تأثیر میگذارد. کلمات جمع کلمه است. آیا مراد از اون که خداوند میگوید که ما ابراهیم را آزمودیم به کلمات چیست؟ خب اون که در عالم خارج میبینیم ما روشن است، ابتلاء ابراهیم در جان است، ابتلاء ابراهیم در مال است، ابتلاء ابراهیم در فرزند است. ابراهیم باید امتحان خود را در قبال محک خود را بخورد، عیار ناب او بیرون آید در قبال عمل کردی که نسبت به جان خیش دارد، که بگوید خدا یا این جان من قابلیت تو ندارد، در راه تو میدهم قربانی گردم. ابراهیم باید این استعداد رو داشته باشد که جان رو بدهد، مال رو بدهد، عطیه و مال اون چه دارد تقدیم حضرت سبحانی کند، مال حول زیفان، مال رو برای زیوف بپردازد، مهمانهای الهی و ولد حول الغربان. اگر یک فرزند دلبند عزیزی هم دارد، اسماعیلی هم دارد، اسماعیل رو هم هنگامی که امر الهی می آید تقدیم کند. پس ابتلاع جناب ابراهیم مشخص به چی؟ یعنی به مال است، به فرزند است، به جان است. پس این کلمات چیزی جز همان نباید باشد. از ابتلاع ابراهیم ربه به کلمات، تفسیر این کلمات همان است که در بیرون می بینیم. حال چرا اون اعمال را کلمه گفتند؟ اساسا کلمه یه معنای اون یه معنای معلواسطه یه اون تکلیف است. شما آیان گاهین رو به کار میبرید، از یه جمله، از یه عبارت تعبیر به کلمه میکنید. شنیدید اون برخورد وجود مقدس سامان الحجاج رو هنگامی که وارد نیشابور شد، فرمود کلمت لا اله الا الله حسنی. حضرت لا اله الا الله را کلمه گفتن، ولی که از جهت صرفی و نحوی لا اله الا الله کلمه نیست، کلام است. کلمه شما میگوید کلمه اخلاص، اله الا الله میگوید کلمه توحید. به یه جمله گاه کلمه گفته میشود. حال علت چیست؟ این به جای خیش یه بحث ادبی دارد، یه بحث اجتماعی دارد. اما اساساً کلمه یه جمله‌ای که در آن پیام وجود دارد، این به کلمه میگویم. خداوند سبحان ابراهیم را آزمود به جملاتی که در آن پیام‌های الهی بود و تکالیف ابراهیم را خداوند در ذیل آن جملات و کلمات به ابراهیم بازگو کرد که یه تکلیف تقدیم فرزند بود، یه تکلیف اذبح ولدک، یه تعریف به اصطلاح یه تکلیف جان دادن، تکلیف دیگر مال دادن. همان گونه که در حق دیگر انسان ها نیست، هفته قبل بازگو کردیم که عمده افتتان و امتحان الهی انما اموالکم و اولادکم فتنه. در خصوص دیگر انسان ها هم نیز قضایا چنین است که این مال و فرزند است، این مال و فرزند است که بیشترین محک را برای انسان می آورد. پس مشخص است ابتلاعات ابراهیم چیست. فاتمهن، ابراهیم نیز این ابتلاعات را تمام کرد. ابراهیم این مدارج رو پیمود، فاتمهن، این مسائل رو به اتمام رسانید. اینجا یه نکته ظریفی وجود دارد. از این که ما اجزا یک عملی رو کامل کنیم و به پایان برسانیم، پایان رساندن عمل رو دو تعبیر از اون داریم. گاه از اون تعبیر به اتمام میکنند، گاه آن را اکمال میگویند. گاه از ماده کمال استفاده میشود، گاه از ماده تمام استفاده میشود. اون آیه شریفه شنیدید که زمزمه وحی بیامد به کوش، از همه کون برآمد خروش، موسن عیدالله اکبر رسید فیض، به من سرمنزل آخر رسید، دست خدا خم ولایت گشود، ساغری از اون غم دلها زدود، تا اونجا که فرود آمد الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمت و رضیت لکم الاسلام دینا. الیوم اکملت لکم دینکم، دینتون رو کامل کردیم، اکمال دین و اتمام نعمت. اونجا اکمال است، اینجا اتمام است. یک چیزی رو به پایان رساندن گاه از اون تعبیر به اکمال می شود، گاه تعبیر به اتمام می شود. بین این دو فرق است. اکمال و اتمام هر کدام خصوصیتی رو دارن. کمال چیزی، تمام چیز دیگر است. یه نمونه عرض می کنم از خود قرآن، نظر مبارک عزیزان بیشتر می توان استفاده کرد. خداوند سبحان در مورد ماه رمضان دو تعبیر دارد. در روزه رمضان دو تعبیر قرآن کریم داریم. خب مسلمان ها چه کار رو شروع کنید؟ از چه روزه بگیرید؟ کلو بشربو، بخورید، بیاشامید. تا چه؟ حتی تبینه، تا اون زمانی که تبین پیدا کند، یعنی روشن باشد، تا اون زمانی که به اصطلاح روشن شود. خیت ابیض از خیت اسود، انگامی که شما دیگه فجر صادق سر زد و مشخص بود که این خط سپیدی در دامن افق آمده است و دولت روز آغاز می‌گردد و بخش شب به پایان می‌رسد، اونگاه شما در همینجا دیگه خوردن و آشامیدن رو متوقف کنید. یعنی نستارت و شروع و آغاز روزه شماست در یک روز تا این زمان. خب حال شروع می‌کنیم کار را، چند ساعت بگیریم، چگونه عمل کنیم، چیکار بکنیم، تا کی باشد؟ و اتم صیامه الى اللیل، این روز را که آغاز کردید تمام کنید. اتم الصیام، این روز را تمام کنید تا شب، این را تا شب داشته باشید. این می شود مجموع روزه شما. ما دیگه شب رو کار نداریم. یکی از روزه هایی که در اسلام مکروه است، کراهت شدید دارد، صوم الوصال است. اینه که کس از سحر تا سحر روزه بگیرد، این مکروه، ناپسند است. این که کس از افطار تا افطار روزه بگیرد، ناپسند است. تو سحر رو سحری بخورید. بس سحوره برکه، در سحری خوردن برکت است. به هر حال اون خوردن هم که شده است برمیخیزید. اگر بنا باشد کس از افطار بگد من افطار سیر میخورم، که دیگه سحر برنخیزم، این چه رمضانی است؟ اون رمضانی که مانند 11 ماه دیگر بستر خفت در بستر خفته باشی، معزن بانگ برآورد، این چه رمضانی است؟ اون رمضانی که در سحر اون نیست تو مناجاتی نداشته باشی، اللهم انی اسالک بجمال وجهک نگویی، این چه رمضانی است؟ این چه رمضانی است؟ این اون شعور رمضان نمی آید، اون شعر شعور رمضان حاصل نمی گردد، اون عرفان رمضان تحصیل نمی گردد. سحر و سحور برکه، برکاتی در این سحر برخواستن وجود دارد، در سحری خوردن اون هم برکاتی وجود دارد. صوم الوصال مکروه است، اینی که از افطار تا افطار باشد، از سحر تا سحر باشد مکروه. تا کی باشد اتم الصيام الى الليل، روزتون رو تا شب تمام کنید. بسیار. در جای دیگر قرآن مطرح می شود، حال ما روزه بگیرید، از کی روزه بگیریم؟ از هنگامی که هلال رمضان دیدید. فمن شهد منكم الشهر فليصوم. هر کدام شما شاهد بود، گواه بود، رؤیت هلال رمضان را دید، آنگاه روزه بگیرد. حالا اینجا یک بحث زیبای عدلی وجود دارد. فلیصوم ها و من شهد منكم الشهر، هر کسی که گواه بود، حاضر بود، شهر این ماه، ماه رمضان را، آنگاه فلیصوم، روزه بگیرد. روزه بگیرد آن را. در این زمین فلیصوم این به کجا برمیگردد؟ این به اصطلاح استخدام از صنایع زیبای عددی است. بازا که در فراق تو چشم امیدوار چون گوش روزدار بر الله اکبر است، از صنایع زیبای عددی یکی استخدام است. چیزی مثل ایهام، نوعی از ایهامه که ضمیر دو مرجع دارد. ضمیر ممکن است به این برگردد، ممکن است به آن برگردد. ذهن به ایهام وادار می شود. روزه بگیر آن را، یه معنای شهر یعنی هلال ماه، یک معنای شهر یعنی خود کل ماه. قلی صبح رؤیت میخورد به دیدن هلال، روزه گرفتن میخورد به چی؟ به کل ماه. این یه سنت زیبای ادبی سلال خصوص که دیباچه همایونش به نام سعد ابوبکر سعد بن زنگیز میخوانید. شیخ سعدی انگام که مطرح میکند دیباچه همایون گلستان رو مطرح میکند، علال خصوص که دیباچه همایونش به نام سعد ابوبکر سعد بن زنگیز حاکم زمان سلطان و زمان خود رو میگوید. این ضمیر همایونش استخدام داره، دو مرجع دارد. خب این آیه شریفه این چنین است، اینو به عنوان فریضه ادبی عرض کردم. هر کسی که هلال رمضان را میبیند روزه بگیرد. خب تا کی بگیرد؟ ما هلال رمضان دیدیم، پنجم رمضان بس است؟ دهم رمضان بس است؟ آیا 25 روز رمضان بس است؟ چه مقدار؟ ولتکملن العده ولتکبر الله علی ما حداکم ولتکملن العده. نه، عده یک دوره ماه را تکملو، اکمال کنید. دقت کردید؟ انگامی که سوال شد آقا ما چه مقدار بر روزه بگیریم، فهمیدن اتم الصيام علی الليل، تمام کنید روز را. انگامی که بحث کل ماه رمضان بود چه گفتن؟ گفتن ولی تکمل العده، اکمال کنید ماه رمضان را. خداوند در یه مسئله روزه در قرآن دو تعبیر به کار میبرد، یکی کمال است، یکی تمام است. انگامی که روز مطرح است تمام، انگامی که ماه مطرح است کمال. حالا از خود همین آیه استفاده کنیم، سر کار رو بیرون بکشیم. یه عملی که بر روش انسان گذاشته می شود به عنوان وظیفه، گاه این چنین است که هر بخش اون رو انجام داری هیچ ربطی به بخش دیگر ندارد. یعنی اگر بخش یک سوم از این کار رو انجام داری، یک سوم درست است، چوب انجام ندادن دو سوم دیگر می خوری. اگر دو سوم انجام دادی، یک سوم ترک کردی، چوب ترک یک سوم می خوری، ثواب دو سوم می بری. گاه یه عملی رو از ما به شما می خواهند که این عمل اجزاء اون هیچ ربطی با هم ندارد. هر بخش از اون رو انجام دادی درست است و صحیح است. گاه نه، یه عملی است که این عمل رو از ما به شما میخواهند که اگر یک هزارم یک ابسیلوم این عمل رو هم ترک کردی، نیم عمرت در فنا که نه کل عمرت در فنا. آن یکی نهری به کشتی برنشست، رو به کشتیوان نمودم خود پرست. اطاعت نهری به کشتیوان میشود. یه وقتی نشست و برها و او تو میدانی نهر میدانی یا نمیدانی نهری شروع به کشتیوان که تو چقدر نهر بردی؟ آیا میدانی باب اشتغال چیست؟ آیا تو میدانی حال باید زلحال او چه باشد؟ شروع کرده مقداری از این حرفا گفتن که وربت هجل شروع کرد چیزهایی گفتن. بگی این سر جا بنشین، تو نیم عمرت شد بر فنا، تو نیم عمرت فناست که نهد بلد نیستی، که چی فهمیدی از دنیا؟ کسی که ندانه در این جمله کان زیدان قائمن، این قائم چه کار از زید، چه کار از کانه چیست، اسم زندگی چه فایدی دارد، برای چه مفهومی دارد؟ بشین اول تو خواهم گفت. اکم بشین، اکمی گذشت آقا توفان شروع شد و رو کرد به این نهری. جناب نهری، آیا آشنا کردن دانی؟ شنا میدانی؟ شنا؟ ما رو ما کنجه مرسه درست خواندیم، ما به شنا چه کار داریم؟ ما که نرفتیم به استرخ شنا، خب تعلیم ندیدیم، ما شنا بلد نیستم. رو بسیار خوب، ما که رفتیم به آب، کشتی در حال غرق است. ما که رفتیم این چلی دست شما بقول ما، ما که رفتیم به آب، حالا جنابالی هم نبودم کب باید رفت در فنا. اگر ما نهب نمیداریم نیمیش در فنا، تو کلت در فنا. گاه یه اعمالیست که انسان اگر جزئی از این رو ترک کند کلش در فناست، هیچی نمونده دستش. بین اجزاء روزه ماه رمضان، اگر یک کسی 5 روز رمضان رو گرفت و 25 روز اون رو خورد، چوک می‌دارد. آیا خداوند سبحانه اون 5 روز رو قبول نمی‌کنه؟ مسلم قبول می‌کنه. این کسی که 10 روز رمضان رو می‌گیرد، 20 روز اون رو می‌خورد، ثواب 10 روز رو دارد، چوب 20 روز رو می‌خورد. اون کسی که 25 روز رمضان رو گرفته است و 5 اون رو خورده است، اون 5 روز که خورده است عقاب دارد، 25 ثواب دارد.
اجزاء روزهای رمضان به هم ربطی ندارن. اگر کسی نماز صبح نمیخواند اما نماز ظهر و عصر رو میخواند، مغرب و عشا رو میخواند، آیا نمیپذیرند از این نمازش را؟ آیا این نماز مورد قبول نیست؟ آیا این نماز اعتبار ندارد؟ مثلا خب نماز صبح رو نخوند از چوب اون رو میخواند که به قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشهودا. خدا نماز صبح رو زمان شهود میداند، زمان شهود میداند، زمان حضور میداند، زمان میقات میداند، لقاء میداند. بحثیست در نماز صبح. خیلی از بزرگان صلات الوسطا رو این دانستن، برحال با بعض از تقسیماتی که دارن. حال دیگریست در صبح. صبحگاهان حکایت دیگری دارد، شور دیگری دارد برخواستن از اون خواب نوشین بامداد رحیل. این قرآن الفجر کان مشهودا. خب کسی نماز صبح چوبان نمیخوند اما در نماز ثواب و اتیان بقیه تکلیفش رو که دارد. هنگامی که عمل این چنین نیست، یعنی ما کاری داریم مثل روزهای ماه رمضان، این وضعیه هر روزش یه ثواب خاصی دارد، حساب پرونده مستقلی دارد. اما حال بیایید بنگریم در روزه یک روز رمضان. اگر کسی از ابتدا سحر برخواسته است و با خوب اللهم لک الصمت و علی رزقک افطرت و جهان بسته از خود را آماده کرده است، اما ایستاده است اجازه 5 دقیقه مونده است که اذان مغرب، یه مرتبه یه چیزی شد، یه هوایی شد، به هر حال خیال کرد گفت دیگه بس همین مقدار، آقا بیار باده که بنیاد اون برباد است، یه چیزی برداشت و خورد، نوشیدنی خورد، خوردنی خورد. 14 ساعت صبر کرده 5 دقیقه صبر نکرد چی میشه؟ اینجا حکایت آن کشتیبان است، کل عمر در فنا، تمام عمل رفته است، هیچ فایده نداره، هیچ فایده نداره. عملی که اجزا و اون چنین پیوستگی دارن که اگر 1000 اون کم بشه 999 جزءش فایده نداره. این یه عمل است. عملی که اگر 30 جزء داره 25 تا اون باشه، 5 تاش نباشه 25 تا جای خود، 5 تا جای خود، هر کدام جای خود است. در این زمینه دوم فرض کردم کمال و اکمال رو به کار میبرن. هنگامی که عمل یه عملی است که تمام اجزا اون پیوسته است، اون رو چه میگویم؟ اون رو تمام میگویم. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. اینجا خداوند سبحان در حق ابراهیم ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن. ابراهیم مسئولیت داشت تمام این کارها رو با درست انجام میداد. اگر ابراهیم در دادن فرزند آمادگی داشت، در دادن مال آمادگی داشت، اما جان خودش براش خیلی عزیز می بود، به صحنه نمی آمد، چیزی نمی شد، ابراهیم چیزی نمی شد. اگر ابراهیم جان می داد، مال می داد، فرزند می داد، به جایی نمی رسید. اگر ابراهیم جان و فرزند را حاضر بود بدهد، بگد اما این مال است، جان که نیست، این مال است، جان که نیست، نمی توانیم بدهیم. اگر در قبال پرداخت مال ابراهیم مشکل داشت، بازم ابراهیم نمی شد، ابراهیم به جایی نمی رسید. هنگامی که تمام مسئولیت پیوسته را، تمام تکلیف متصل را، تمام این کلمات باید همه یک جا بیاید که اگر هر جزء آن نباید، ابراهیم کمال لازم را پیدا نمی کند، ابراهیم این کار را انجام می ده. فأتمهن، تمام این مجموعه را مطابق امر خاصه الهی به دوش می گیرد، انجام می دهد و عمل می کند. قال انی جاعلک للناس اماما. هنگامی که چنین عمل کردی ابراهیم نشان داد، هنگامی که ابراهیم در قبال این اطلاعات و این آزمایش های خداوندگاری با نهایت سپیدرویی برون آمد، اتمهن، تمام و کمال این تعالی نشان داد، اونگاه خطاب رسید. قال خداوند سبحان فرمود انی جاعلک للناس اماما. ابراهیم پس از این ما تو را به عنوان امام منصوب کردیم. انی جاعلک للناس اماما، ما تو را برای ناس، یعنی برای تمام مردمان، ما تو را برای جماعت و گروه انسانها به عنوان امام منصوب کردیم. اینجا یکی دو نکته خدمت عزیزان باید عرض کنیم، اونگاه ببینیم این کلمه امام و مباحث آن به کجا می کشند. قال اینی جاعل و کل ناس، ما تو را جعل می کنیم برای مردم. اینی خب ما به درستی که جاعل اسم فاعل است، به معنای قرار دهنده، جعل قرار دادن، جاعل و که قرار می دهیم ما تو را اماما. به اصطلاح اینجا جائل به مفعولیه، ما قرار میدهیم تو را امام را، یعنی ما تو را امام میکنیم. این دو مفعول داره، جائل و کل الناس اماما. کلمه جائل اسم مفعول است. این ثمره داره که عرض میکنم این اصطلاح ادبی را، چاره‌ای نداریم، باید بگویم که بهتر مطلب روشن باشد. محضر عزیزان، اسم فاعل مثل جائل، مثل قابل، مثل فرض کنید ضارب، مثل تشاکر، مثل خالق، تمام این اسامی فاعل، این وزن فاعل، هر چی در اون ریخته شود
دو حالت دارد، یا این که به ما بعدش اضافه میشیم یا به ما بعدش اضافه نمیشه. یا میگیم مثلا فرض بفرمایید مانند اینجا جائل و کل الناس اماما، یعنی معمولش بعد میاد. با یه مثال دیگه بگم که این روشن‌تر باشه، بعد در آیه بررسی کنیم. یه کسی آن دست میگوید انا قاتل و زیدن، انا قاتل و زیدن. یه کسی دیگه میگوید، یا همین انسان الان میگوید انا قاتل و زیدن، بعد میگوید نه 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 انا قاتل و زیدن. فرق نکرد، یعنی انا انا من، قاتل قاتل، زیدم زید. فقط چجور گفت انا قاتل و زیدن، انا سکر گفت انا قاتل و زیدن. میگم داقا اگر مثل اول گفت، اگر گفت انا قاتل و زیدن زید، اصلا دست بندازید، چون اقرار و الاغلا علا انفسهم جائز. این قاتل رو دارم اقرار میکنم، میگم من دیروز زید را کشتم. اما اگر گفت انا قاتل و زیدن، نصیحتش کن، بگید آقا مواده این کنار بکنی، اگر این زشتی ها مرتکب نشی، خط چیز بدیش، اگر کسی آدم بکشد مجزابش چی خواهد شد، قصص دارد فلان دارد. یعنی چه؟ میگن اگر کسی گفت انا قاتل زیدن، یعنی این عنوان اسم فاعل رو اضافه به بعدش کرد، دلالت بر گذشته دارد، یعنی من در دیروز این کار را کردم. اما اگر کسی اضافه نکرد، گفت انا قاتل زیدن، اینطور که بگه یعنی من من بعد این کار را میخواهم بکنم، پس این دیگه بحث قتل نیست. اسم فاعل هنگامی که اضافه نمیشه به ما بعدش، دلالت از الان به بعد داره، گذشته رو شامل نمیشه. انی جائل کل الناس اماما، ابراهیم تو تا الان امام نبودی، از الان به بعد تو رو امام میکنیم. حالا 60 ساله هستی باش، 80 ساله هستی باش، در هر شرایط سنی هستی، هر که هستی باش، رسولی باش، نبیی باش، من بعد ما تو رو امام میکنیم، من بعد ما تو رو امام میکنیم. ابراهیم تا اینجا که آمده است خوب آمده است، اطلاعا ابراهیم نبی شده است، از سوی خداوند متعال پیام گرفته است، اونگاه بعد از نبوت مقام رسالت رو گرفته است، رسول شده است، این مأموریت یافتان که میدانه بینگران بگویه است. بعد از این ابراهیم یه پله بالاتر رفته است، کار به اونجا رسیده است که متخذ الله ابراهیم خلیلا، ابراهیم به مقام خلت رسیده است. میدانید خلت چیست؟ آن دوستی که به تمام وجود به هم آمیخته چون سیل و شکر، آن دوستی که هیچ فاصله بین دو دوست وجود ندارد، اون به خلت میگویند. ابراهیم به مقام خلت رسیده است، بعد از این که مقام نبوت دارد، رسالت دارد، خلت دارد، اونگاه انی جائل کل الناس اماما، حالا من بعد امام میشه. پس این امامت چه مقامی است؟ این امامت چیست که شش دانگ برتر از رسالت است، این امامت چیست که مقامی برتر از نبوت است، مقامی برتر از خلت است. بعد از این که ابراهیم اون موقعیت های عالی رو دارد، حالا تازه من بعد به عنوان یک امام از سوی خداوند متعال منصوب می‌گردد، باید مقام امامت رو بهتر شناخت. فرمود علمی جائل و کل الناس اماما. این یک نکته. نکته دوم این که گویا پس بنابراین امامت هر چه باشد جعلی است، یعنی خداوند باید اون رو قرار بدهد. علمی جائل و دیگری نمی‌تواند امام منصوب کند، امام به دست کس نیست، امامت امری است الهی، خداوند منصب امامت رو می‌دهد، خداوند جعل امام در بین مردم می‌کند. این یک کاری است که از شؤونات باری تعالی است، نه از شؤونات مردم. امامت به رفراندوم نخواهد بود، امامت به رأی مردم نیست، امامت به انتصاب الهی است، مقامی است که خداوند سبحان باید اون رو منصوب کند. این نکته دوم. حالا نکته سوم بریم رو اصل خود امامت. آیا امام چیست که خداوند سبحان به ابراهیم میگوید بعد از این مقامات که داری حال ما تو را امام میکنیم چیست؟ آیا این مقام را کسی دیگر از انبیاء الهی دارد؟ آیا مثلا گل سرسبد وجود، وجود اون باره که خاتم انبیاء حضرت محمد مصطفی است؟ به این مقام دست پیدا کرده است؟ آیا ایشان این مقام را دارد یا ندارد؟ ابتدا از میکنم منظور اون باره که کلمه امام خود معنای لغوی اون به مفهوم اون کمک میکند، یعنی اگر معنای اولیه لغوی اون رو بدانیم، به معنای اصطلاحی شرعی و قرآنی اون کمک میکند، ما رو نزدیک میکند. کلمه امام در لغت دو سه معنا دارد، هیچ نظر به قرآن نداری به هیچ، در لغت عرب کلمه امام چند معنا دارد. یک معنای کلمه امام توجه دارید، این آیانی که به اصطلاح آیان بنده ها انگامی که دیواری رو میخواهند بسازند خوف دارند، در حال اگر حواسشون جمع نباشه و حواسشون پرت بشه و دقت لازم رو نکنن، خشت اول چون نهد معمار کج تا سه ایام میرود دیوار کج،
اینا اگر حواسشون نباشه خشت اول رو درست نگذارن، خشت دوم هم نادرست است، خشت سوم هم نادرست است. اینا چه میکنن؟ اینا معیار کار دارن. وقتی که میخوان این دیوار رو به اصطلاح بسازن، در دو جهت ممکن است این دیوار خراب بار بیاد، یا ممکن است در طول خراب بشه یا در عرض، یا ممکن است کج شود به خانه همسایه رود، یا ممکن است انگامی که ساختن به این طرف و اون طرف بچرخد، ممکن است برج قضایی باشد مثلا، ممکن است بیاد بالا برگردد، چه این وضعیتی رو پیدا کنند. بدین جهت دو معیار دارند اینا. وقتی میخوان دیوار رو بسازن، یه ریسمانی دارن، یه ریسمان بنایی دارن که این خط چرا نشان میدهد، این اشتباهی که احیانا در سطح افق بخوان بکنن اون رو نشان میده. این رژه کار رو مشخص میکنن، میبندن، اونگاه به قول خودشون رنگ کار رو میریزن، رده اول رو میذارن، بعد میگن برو، بعد پنج تا بنا با هم شروع میکنن رفتن بالا. در رژه اول پنج تا بنا با هم کار نمیکنن، یه بنا کار میکنن، اونم رژه کار رو مشخص میکنه، اونگاه با هم کار میکنن. در عرض مشخص میکنن، یعنی در واحد سطح دیوار رو اینجوری میگذارن، اونگاه وقتی میخواد بیان نسبت به عمودی، حالت عمودی بودن، اینم نیاز به تراز دارد. اونجا ترازش کردن کار رو، رژه بستن کار رو تراز کردن، حالا در این جهت هم تراز میکنن. دیدید آیان و بنا همیشه به کنارشون این ترازشون رو دارن. یه ترازی دارن که رو در فارسی میگن شاغول، میگن شاغول در فارسی. انگامی که میخوان دیوار رو ببینن چه کردن، آیا دو رژه، سه رژه، چهار رژه، پنج رژه اومدن بالا نسبت به رژه پایین چه فرقی کرده، سریعا شاغول رو میزنن کنار دیوار، میبینن اینجا خفت کردن، اینجا صحیح اومدن بالا. دیوار میگن داره شاغولی شده است، میگن آره شاغولی شده است، این کاملا درست است، تراز است دیوار. این در کلام عرب به شاغول امام میگویند، از اسامی اون شیعی که به وسیله اون تراز میکنن یه دیواری را، از انحراف اون رو نگه میدارن، این رو صاف و مستقیم بالا میآورن، این رو عرب امام میگوید. امام دان به جبنا و رازه دان بنا، امام دان به جبنا و راوزه دن بنا. در اون کتاب لغتی که بچه ها در دبستان تعلیم می دادن در گذشته، نصاب السبیان، در همونجا امام دان رجه بنا و راوزه دن، راوزه یعنی بنا، به عربی راوزه بنا، اون رجه ای که دارد این میگن امام. امام اون چه دیوار را از اعوجاج و کجی نگاه می دارد و صف بالا می آورد. این یه معنای لغوی امامه، خدمت ما را کن باشد. معنای دوم کلمه امام، نسخه اولیه از هر چیز را امام می گویند. نسخه اولیه هر چیز را امام میگویند. یه زمانی در اسلام این مشکل پیش آمد، در زمان خلیفه سوم یکی از القابی که موجب بدنامی خلیفه سوم شده است، یکی از وجوهی که موجب بدنامی عثمان ابن عفان شده است و اون رو بدنام کرده است، آن است که این لقب رو به او دادن، حراق المصاحف. حراق المصاحف یعنی آتش زننده قرآن ها. این بابا مگه اهل آتش زن قرآن بوده؟ ای که خلیفه رسول خدا بوده قرآن آتش نزده است، یعنی چه؟ این چطور بوده است؟ بازگشت قضیه به این بود که پس از رسول خدا، خلیفه اول، خلیفه دوم، این شیوع قرآن در بین قبائل، این سو اون سو در مناطق مختلفه، حجاز، عراق، یمن، به این سو و اون سو قرآن رفته است و یه مقدار اعمال لهجه های محلی در قرآن شد. توجه دارید الان پارسی، فارسی ما در حال لهجه های مختلف اون رو میدونید که گاه بعضی از فارس زبان ها برای شما اونچنان فارسی صحبت میکنن که به حمد الله یک کلمه شو نفهمید، یک کلمه شو نفهمید. اینها به جز فارسی صحبت نکردن. حالا نمیگیم اینها فارسی باستان بوده، حالا فارسی باستان وقتی تا میخواد به امروز برسد خیلی فرق میکنه. تصور کنید شما مثلا کلمه ورگه، ورگه هستش، ورگه، خود کلمه ورگه به چی میخوره؟ به چی نمیخوره در ذهن ما الان؟ این ورگه تبدیل شده از زمه پیدا کرده شده است ورگه، ورگه، بعد گاف آخر اون هی آخر اون هی سکت افتاده است شده ورگ، بعد واو با زمه با هم سازگاری در زبانهای مرحله بعدی نداشته، گاف گرفته شده گرگ. این گرگی که ما امروز میگیم در فهل در فارسی پهلوی باستان ورگه، ورگه میگفتن، ورگه، ورگه آمد یعنی گرگ آمد، گرگ آمد. خب این سیر زبانی را دارد. این عرضی نداریم، همین زبان پارسی امروز من و شما، همین زبان امروز پارسی که ما داریم، در لهجه های امروز اونچنان گاه میبینید بعض از عزیزان افغانستانی، افغانی، خب اینا گاه یه جوری کلمات رو تلفظ میکنن که شاید همونا هم درست، یعنی اینها زبانشون به فارسی دری بعضا درستره، تلفظ کلمه شش آشنا هستید آیان با تلفظی که عزیزان دارن، همون تلفظش درسته، کلمه چشم همون تلفظ چشمش درسته نه چشم. خیلی ها تلفظ اصلی اولیه اون به لحاظ نزدیکی به زبان پارسی دری اساسا درخواستگاه همونجا بوده دیگه. ترکان پارسیگوی بخشندگان عمران وقتی که نگاه میکنید اساسا درخواستگاه زبان پارسی همین منطقه شمال است. مگر رودکی چیست؟ این پیر سمرقندی، این پیری که از سمرقند درخواسته است. رودک دهیست در اطراف سمرقند. اساسا خود بزرگان پارسی زادگان زبانشون همین منطقه بوده است. 60-70% میتونه 20% ممکنه اینا هنوز یه الفاظی رو دارن که برای ما معنوی لهجه های خاص. اما گاهی مثل بعض از مناطق شمال که پا میذارید به منطقه تالش و غیره فارسیست، آقا فرقی نداره، اما لهجه اونچنان است که زیر و زبر شده است. نسبت ما این خطر برای قرآن پیش آمد، این خطر که در این مسئله برای قرآن پیش آمد، برای قرآن خطره. با لهجه های محلی شروع کردن قرآن خواندن مردم. خب قرآن نتیجهش این میشه که تو قرآن بر این نمدخانی ببری رونق مسلمانی، وقتی که بشینن با هم اینجا قرآن رو تو اینطور میگوید نه قرآن رو ما اینطور میگوید، خب اینا شروع میکنن با لهجه خواندن قرآن دیگه هیچ دیگه نمیشه. این مسئله پیش اومد و اوج گرفت. خلیفه این رو فهمید، متخصصین هم تذکر دادن به خلیفه، خلیفه اگر مقابل این کار رو نگیری این بعد ممکنه لهجه اولیه قرآن زیر سوال بره، ممکن اینها به محلی بخوانن خوب نباشه، چهره خوبی ندارد، بیا جلوگیری این کار رو بکن. گفت هر کی قرآن دارد بیاد بده به دستگاه حکومت. تمام قرآنهایی که با لهجه محلی نوشتید امر رو بیارید تحویل بدید به بایگانی. مجموعه مصحف‌ها و قرآنهایی که در دست مردم بود جمع شد، جمع شد هر آنچه با لهجه های محلی بود. برای چی؟ برای اینکه لهجه اولیه قرآن را که لهجه حجاز است بر اساس همان لهجه قرآن باقی باشد و دیگر لهجه ها نماند. هدف کل بود. اما بعد در اجرای این کار خلیفه دچار اشکال شد، اشتباه کرد، مشاور اون خوبی نداشت، خودش فکرش قد نمیداد. به هر حال کار به اینجا کشید که برای این امر، حالا اگر به شما بگن آقا این قرآن ها رو چیکار میکنید، من میخوام قرآن از بین بره، میگه اینا دفن میکنید یه خاک میذاریم کم کم از بین میره. میگه تو اینا رو میشوریم. میگه میدونید قرآن رو که نمیشه دیگه کار دیگری کرد. الان این بحثی که آیا خمیر کنن قرآن رو یا نکنن و از کاغذ اون استفاده کنن، این خیلی بحث داره، خیلی بحث داره. حالا آیا ما چیکار بکنیم؟ آیا ما بشوییم قرآن را؟ یا نه اینکه بشوییم، آیا بشوییم شسته بشه از اون کاغذ با اون نوشتن خاصی که می نوشتن، یا اینها رو زیر خاک کنیم بپوسد؟ خلیفه آمد گفت همه اینا جمع کن آتش بزنید. هدف درستی بود، اما اجرای غلطی بود. جمع کردن قرآن درست، اما آتش زدن اون، این لقب رو در بین خود اهل سنت برای خلیفه قرار داد، حراق المصاحف عثمان قرآن آتش زن. آیا هدف این آتش زدن قرآن نبود؟ وقتی میگیم قرآن آتش زن یاد مغول میفتیم، آن کتابخانه های نیشابور آتش زدن. نه این نیست اصلا بحث، اما اشتباه کرد این کار رو انجام داد. حالا بعد از این کار رو انجام داد چی کار کرد؟ اومد گفت بر اساس لهجه مدینه، بر اساس لهجه حجاز، لحجه خود پیغمبر و لحجه که قرآن بر اون نازل شده است، بیاید بنویسید. 7-8 قرآن کتاب عمده آمدن نوشتن، یه دونه اینها در مسجد مدینه در محراب پیغمبر، یه دونه اینها در مسجد کوفه، حال کوفه که نبود معنا بصره، یکی دیگه در مکه مسجد الحرام، در چند نقطه یک قرآن به شان فرستادن در نقاط مختلفه حکومت اسلام این قرآن ها رو گذاشتن. هر کی می‌خواست قرآن بنویسه مجبور بود بیاد از روی این قرآن چه بدونن. یکی از اقدامات بسیار مثبتی که بعد از انقلاب اسلامی شکل گرفت همین مسئله دارالقرآن به کنترل نشر قرآن ها بود. نشر بسیار اقدام مثبتی بود که از این طریق ما خیلی میشه زبان میشنیدیم آه این ناشر محترم میومد قرآن چاپ میکرد. اونطور همون اول یه مقدار یک جدول هایی بود، آیا شاید دیده باشی یک جدول هایی بود که اینها باید با 6-7 علم قیب مراجعه میکردی تا این تلسماتی این ابتدا را میفهمیدی. آه جدول تلسمات را میکشید، روز شنبه چه، روز شنبه چه، روز دوشنبه کجا برید، چه خوب است کجا بخرید، چه آقا یک چیزایی می‌نوشت اینجا. و بعد هم بعضی بزرگواران شجره اینی که درختی که این تنه جد بزرگوارشون و بعد این شاخه این عمو بوده این شاخه اون عمو بوده تا میرسید به خود ناشر این کتاب که از شجره مبارک مثلا چیست این آقا. بعد میمدن اهل سنت میگفتن قرآنای ما رو میگفتن قرآنای شیعه رو ببینید شاخ داره اینا چی داره اینا درخت داره اینا تصویر اینا نقاشی اینا قرآن اینا چیه تو قرآن مسلمان ها که نیست قرآن های شیعه ها غیر قرآن مسلمان هاست. چاپ میکردن مینوشت اصلا اینا ها تصویرشو مینوشتن گفتن ببینید قرآن اینا ما داره قرآن مسلمان ها نداره قرآن شیعه ها اینا را داره. این اقدام بسیار مثبتی بود که پا
پاک کردن اینها رو برداشتن. الان شروع میشه قرآن، با قرآن ختم میشه، با قرآن چیزی اضافه ندارد. این بسیار بسیار عمل درستی بود. حالا عثمان اومد نسخه اولیه رو درست کرد، این کیفیت گذاشت و شروع کردن به اقتباس کردن. نام این نسخه اولیه رو گفتن مصحف الامام. مصحف الامام از اون نسخه اولیه که میگرفتن اون رو امام نامیدن. نسخه اولیه هر چیز را امام میگوین. امام راه ها مختلفه. خب الان ما کلمه اصطلاح رو به کار میبریم، میگیم آقا بعضی از راه هاست که اینها دیگه یه باند و دوباند چیه دیگه، اینها بزرگ راه هست. بزرگ راه اون راه های بزرگی که مناطق عمده رو به هم متصل میکنه، جنوب را به شمال، شمال را به جنوب، شرق را به غرب، غرب را به شرق. اینها رو در عرب قرآن میگه مردم شما دو تمدن رو دیدید، شما دو وضعیت رو دیدید، چه بر سر اینها آمده است. میدونید اینها رو کجا دیدید؟ انهما لب امام مبین. انهما لب امام مبین. شما در امام مبین اگر برید برید دو آثار میبینید، یکی از عاد یکی از ثمود. امام مبین یعنی چه؟ یعنی اون شاهراه بزرگ، اون بزرگراهی که جنوب جزیره العرب را به شما به اون وصل میکنه. اون بزرگراه را در کلام عرب، اون راه بزرگ و وسیع را در کلام عرب امام میگویند. این معانی لغوی کلمه امام است. حالا با این معنای لغوی بیم سراغ معنای اصطلاحی و شرعی و قرآنی آن، که معنای امامی که انی جاعل للناس اماما چه خصوصیتی دارد. امام عزیزان کسی است که گامی فراتر و برتر از مقام رسالت دارد. میبینید سند ما اون که ابراهیم پس از آن که رسول است افتخار می‌یابد که به مقام امامت می‌رسد. چه فرق وجود دارد بین امام سلام علیکم، چه فرق وجود دارد بین امام و بین رسول؟ مقام رسول پس از نبوت است. رسول آن کسی است که از خدا چیز گرفته است و برای مردم می‌گوید، اما چگونه زندگی می‌کند بکند، می‌خورد بخورد، نمی‌خورد نخورد، می‌خوابد بخوابد، نمی‌خوابد نخوابد، فرقی نمی‌کند برای ما. زندگی شخصی اون چگونه است، باشد یا نباشد، فرقی برای امت ندارد. رسول اون کسی است که در بعد رسالت و گفتار وحی برای دیگران 100% کلامش حجت. ما میگیم گاه این بحث رو، میگیم ما به فلان طبیب مراجعه میکنیم، ما به طبش کار داریم، اون متخصصیه، حالا دیگه به هر حال مشکلات دیگه داره. ما به لحاظ تخصص طبی بهش اعتماد داریم، ولی بیاد از محکمه بیرون هیچ قبولش نداریم. اگر روبرو بشیم حتی دست بزنیمش بکوبیم، اما تو محکمش پشت اون میزش اون رو پوشش که برشه قبولش داریم، این طبیب درستیه، در مسند طبابت قبولش داریم. آقا فلان کس بودن بزرگانی که اینها به فتاوای فقها از هر مشهدی سعی میکرد این نظر فلان، میگفت این نظر فلان فقیه، در یک زمان نظر 10 مشهد رو میدانست. اینها خوب مسئله میگفتن، اما این آقا اگر میخواست از خودش چیزی بگه کسی میپذیرفت؟ تو در حد مسئله گفتن حرفت قبول داریم 100%، آن بیش از اون دیگه شأن تو نیست که بگویی. نه تو مشتهدی که بخوای نظر خودت بگی، نه مورخی بخوای تاریخ بگی، شما داریم جهت خود قبولت داریم. رسولان الهی در بعد رسالتشون و اون که از سوی خدا به اون مردم میگفتن و بازگو میکردن هیچ جای تأمل نیست، مطلقا 100% وساقت به گفتار اینها. اینها رسول من الله یتلو صحفا مطهره، اینها صحیفه‌های الهی را میخوانند برای مردم و بازگو میکردن. اما در بعد زندگیشون دیگه چگونه خصوصیات زندگی خیلی به مردم کاری ندارند. آن چی بخورن، چی نخورن، چی بکنن، چی نکنن، دیگه اونهاش خیلی به مردم مشکلی نیست. گاه بعض از رسولان خب یک کارهای میکردن که شاید اینها مثلا فرض بفرمایید خیلی هم برای مردم لازم نبوده که این رو عمل کنند، باید این کارهایی داشتن، برای خودشون برنامه‌هایی داشتن، اونچنان بر مردم لازم نبوده است. اما مقام امامت عزیزان مقامی است که کس هنگامی که به رتبه امامت میرسد نگاه او، کلام او، سکوت او، سخن گفتن او، خوردن او، خوابیدن او، ازدواج او، فرزندداری او، زندگی او، نفس کشیدن او، قهر او، خشم او، آشتی او، مهر او، تمام وجود او الگو و نشانه و میزان است برای کل انسان. امامت اون مقامی است که به تمام معنا به وجود امام باید اقتدا کرد. امام کسی است که تمام وجود او الگو می شود، تمام هستی او الگو می شود، اما اگر امام در صحنه ایستاد و هیچ نگفت وظیفه نگفتن است. اگر امام در صحنه ایستاد و چیز گفت وظیفه گفتن است. اگر امام در صحنه ایستاد مدام با غضب کرد اینجا وظیفه غضب است. اگر امام ایستاد در صحنه خندید اینجا وظیفه خندیدن است. اگر امام تند کرد وظیفه تند کردن است. اگر کند کرد وظیفه کند کردن است. امام اون کسی است که یا تدا بهی فی جمیع احوالهی و اقوالهی و افکاره، اون کسی که باید به تمام فکر او، اندیشه او، عمل او، قول او، وجود او فداکت، این مقام یعنی امامت مبارکترین مقام. امامت همان که انی جاعل فی الارض خلیفه، خلیفه کامل را امام میگوین، اون که تمام وجود او مظهر اقتداست، به همه چیز او باید اقتدا کرد. همان که هنگامی که نوبت پیغمبر مکرم اسلام میرسد، خدا در حق رسول مقام امامت رو اینطور تعبیر میکند: ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه. اسوه به بیان امروز ما یعنی چه؟ یعنی الگو. الگو اون شخصیت ها که خدا وجود اینها الگو میکند، اینها دیوار وجود بشر رو از کجی نگاه میدارند، اینها امامند. اونها که نسخه اولیه از انسان هست، خدا هدفش از انسان این است. اینها اونها که بزرگترین راه در راه رایابی به سوی خداوند سبحان، بزرگ راه سعادت و نجات بشر و انسان هستند، اینها امام هست. ولکن فی رسول الله اسوتون، اینها اسوه هست. زندگی اینها باید اقتباس بشه، عقاید اینها باید اقتباس بشه، این میشه امام. و جعلناهم ائمة يهدون بأمرنا و اوحينا اليهم فعل الخيرات و اقام الصلاة. امام اون کسی است که تمام وجود او الگوست و به این مقام چند رسیدن. شاید در بین مجموع انبیاء الهی دیگه خیلی خیلی با جود و بخشش که بازگو کنیم، پنج نفر پیش به مقام امامت نرسیدن. به نظر بعضی ها دو نفر فقط، ابراهیم و رسول خدا. بعضی ها که خیلی بخشش کردن دیگه پنج پیغمبر و اولوالعزم رو امام دانستن. اونها که سختگیر بودن از بین آیات قرآن حقم دارن، بیش از دو کس بیرون نمیاد، یکی ابراهیم است انی جاعل للناس اماما، یکی پیغمبر اسلام است که لکم فی رسول الله اسوه حسنه. و اعتقاد ما عزیزان در خصوص وجود مقدس ذوات اهل بیت عصمت و طهارت ائمه خدا که مهدیین چیزی جز این نیست. یعنی شیعه این اعتقاد را در حق جعفر ابن محمد صادق دارد. شیعه این اعتقاد را در خصوص حسین ابن علی دارد، در خصوص وجود مقدس بقیت الله الاعظم دارد، اینها را امام می داند. الائمه من بعدی رسول خدا فرمود، ائمه بعد از من. امیرالمومنین را ما امام المتقین میدانیم، پیشوای متقی، الگوی متقی میدانیم. اینها کسانی هستند که گفته اینها، شنوده اینها، عمل اینها، بغض اینها. الحسن و الحسین، این حدیث رو شنیدید، الحسن و الحسین امامان، قام را او قعدا. حسن و حسین دو امام هستند، اینها الگو هستند. چه بنشینن شما بنشینید، ایستادن شما بایستید، یعنی چی؟ الگو هستند. اینها فعلشون، گفتشون، زندگی اینها الگویی است برایش. اینها نسخه های اولیه هستند، اینها بزرگ راه هستند. انتم السبیل الاعظم و الصراط الاقدم در جامعه کبیره میخوانید. اینها بزرگ راه وجود هستند، اینها نسخه سعادت هستند، اینها الگویی هستند، اینها شاغولی هستند که دیوار وجود رو نمیذارن کج بشه، اینها نگاهدار و پاسبان هستند. پس امام اون کسی را میگویم که تمام وجود او الگوست. و ابراهیم بعد از اون که به رسالت و غیره و غیره میرسد، اونگاه انی جاعلک للناس اماما قال، چیز خوبیست، مقام عالیست. ابراهیم وقتی که این مقام رو خدا به او خدا میدهد، عنایتش میکند، اونگاه لب باز کرد، خدا یا حال به ما که دادی نمون و منظوریتی. خب بی هر پدری یاد آیندگان سیش است، ابراهیم هم یاد آیندگان خیش است. خدایا آیا اسحاق، آقا اسحاق ما، جناب آقا اسماعیل ما، آیا اینها هم هم یا نه؟ قال و من ذریتی، خدایا در ذریه من هم امام وجود دارد؟ یه جوابی داد خداوند سبحان، جوابهای الهی است دیگه. لا ینال و عهدی از ظالمین. ابراهیم نمیگیم هست نمیگیم نیست، همین مقدار بدان این عهد خداست. مقام امامت تفویض کار خدا به دست بشر است. این مقام داده نمیشود به ظالمی در بین ذریه تو، یعنی داده میشه اما به همه کسشون داده نمیشود. در بین ذریه تو امام خواهد آمد، امام خواهد آمد در بین فرزندان تو، اما ظالمی در بین فرزندان تو و ذریه تو به مقام امامت نمیرسد. هر کسی که ابراهیم زاده شد امام نخواهد بود، هر امام زاده ای امام نخواهد بود. ابراهیم امام است، یه فرزندش چون امام زاده، هر امام زاده ای امام نخواهد بود. انتصاب به امام به عنوان فرزند پس را امام نمی کنن. بلکه معیار چیز دیگری است. حالا انشاءالله باشد محضر مبارک عزیزم، چون بحث جدی و حساسه و هنوز باید در مقام امامت برگردیم، هنوز بحث داریم، فقط لفظ امام رو معنا کردیم، انشاءالله میماند محضر مبارک عزیزم. هفته آینده ادامه بحث رو بازگو میکنیم. صلوات الله علیه و آله. الحسن و الحسین امامان، این دو امامان، قام و قعد. اگر دیدم نشستید بنشینید، اگر نشست پای منبر معاویه، معاویه رفت بالای منبر گفت حسن ابن علی این عهدنامه ایست که با تو امضا کردم تحت قدم ای هاتی زیر پامه، این قدم قدرت دارم، میتونی نفس بکش بلند شو، این عهدنامه ایست که با تو بستم زیر پامه، من هدفم این بود که برسم به خواسته خودم، نه نماز میخوام از کسی نه زکات میخوام. در اولین سخنرانی در مسجد کوفه معاویه گفت برید نگاه کنید تمام کتابای تاریخ نوشتن عمدتاً، ایها الناس من نیومدم که نماز و زکات از شما بخوام، من چیزی که میخواستم به اون رسیدم، مشکلی هم نداریم من بعد. گاه این صحنه پیش میومد بعض از این غیور مردان جسارت میکرد، هم مکرر بود دیگه، مدتی در کوفه بود، عمدتاً میومد حضرت مشتبه از سید شهدان اینا رو میخوان مسجد، بعد خودش میومد میرفت بالای منبر شروع میکرد به مطلب گفتن و گاه هم کنایه میزد، ناسزا میگفت، اهانت میکرد، عمدتاً هم ناسزا به وجود مقدس امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب بود، تخریب مواضع اعتقادی جامعه بود. 20 سال علی در کوفه حکومت کرده است، ببخشید 20 سال قبل از واقعه عاشورا را عرض کردم، تلت بحث 5 سال 4 ماه و 7 ماه خلافت امیرالمومنین در اینجا بوده است. خب مردم خاطرات دارن، مردم این ذهنیت ها دارن، دیدن خلیفه که خودش چگونه آبکشی برای پیرزن کرده است، خب با این صحنه ها دیگه نمیتونن حالا بعضی چیزا رو تن باز زوده بشن، این ذهنیت ها در جامعه باید علی زدایی بشه از جامعه، علی زدایی بشه از جامعه، الا معاویه باوری نخواهد آمد. تا علی زدایی نباشد مردم یزید پذیر نیستن، معاویه باور نیستن. این اصل کلی همیشه همین قضایا در هر عصر و زمان چنین است. یه روزی وقتی که گفت حالا به اینجا رسید دیگه سخن عرض میکنم، یه جمله یه سخن رو خط کنید خدمت عزیزم، وقتی یه روز کار به اینجا رسید و گفت یک وقت به وجود مقدس هست مشتبه برخواست معاویه، اما بدان یا اهل کوفه شما بدانید من اینی حسن ابن علی ابن ابی طالب ابن عبد المطلب ابن سعد هاشم ابن عبد مناف ابن شروکت وجود مقدس هست مشتبه یک فکر آمد بالا، من اینم، من پدرم علی مرتضی است که سلا بالقبلتین به دو قبله نماز خواند، با دو دست راه خدا شمشیر زد، با دو دست چکت شروع کرد محمد امیر المومنین گفتن من کسی هستم که مادرم کسی است که رسول خدا گفت فاطمه تو بزعت المنی، جده من کسی است خدیجه کبری است، کسی است که وجود خیش رو در خدمت رسول خدا، سرمایه خود در خدمت رسول خدا نهاد، عموی من کسی است که در میدان نبرد با اون کیفیت کار به اونجا رسید که رسول خدا گفت او تیار است، جعفر تیار است، ذوالجناحین است، خدا به او دو بار عنایت میکند. آقا شروع کرد حضرت محمد، عموی پدر من کسی است که او سید شهدای عالم اسلام است، یک شیخ محمد رو بازگو کرد، اما معاویه تو کی؟ تو بابات ابو سفیان است، ابو سفیان سالها خون به دل پیغمبر اسلام کرد، او مشرک بود، آن مادر تو چیست؟ هند است. فادر تو کسی است که تاریخ ثبت کرده است که جگر حمزه را چگونه به گردن گردن بند کرد، آویخت. اموی تو کیست؟ برادر تو کیست؟ آه یک یک شروع کرد بود مال کسیف بنی امیه رو وجود ماده سرست مشتبه برباد دادن. بعد آنگاه رو کرد به مردم، گفت مردم من یه جمله میگم، خدایا شما آمین بگید مردم، خدایا هر کدام از ما از جهت حسب و نسب و وجود لعانت دارد و پستی دارد، خدایا تو او را لعنت کن. مردم همه گفتند آمین آمین، خدایا او را لعنت کن. معاویه به زیر آمد، معاویه از منبر، خدا رحمت کند، مرحوم آقای امینی رحمت الله علیه صاحب القدیر، وقتی به اینجا که میرسد میاد مردم کوفه گفتند آمین و قال الامینی آمین، امینی هم میگوید آمین و یرحم الله عبدا قال آمینا، و خدا رحمت کند هر کسی را که این جمله را بشنود بگوید آمین آمین آمین. آقا وجود مقدس هست مشتبه به زیر شنید پاسخ اون چنان داد که معاویه را به زیر کشید، اما خب همیشه هم نمیشون، گاه باید می ایستاد تحمل می کرد می رفت به خانه، بعد در خلوت خودش نگر اتاق تنهای خودش زجه ها و ناله هاشو سر می کرد، ناله هاش تا زمانی که مرتبه این ناله ها کار خود رو بکنه، تا زمانی که این ناله ها عنوان خونهای خورده طول عمر از حلقوم مبارک برون آید. بسمک العظیم العظم و العز العجل العکرم و بالقرآن المستحکم و بمولا را حسن ابن علی استجب دعوات لا یا الله.